بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرض سلام وأدب واحترام دارم خدمت همه دوستان و نمازگزاران عزیز. الله عز و جل رو شاکر و سپاسگزار هستیم که توفیق بندگی و طاعت خودش رو به ما عنایت فرمود. در این ماه با برکت و پرفضیلت رمضان زمان و فرصت رو در اختیار ما قرار داد تا بتوانیم به تزکیه نفس خودمون، به اصلاح نفس، به برگشتن به خود، خودسازی، جبران کمبودها و لغزشها و گناهان و معاصی خودمون و بالا بردن درجات خودمون اهتمام ببریم. انشاءالله که به همه ما خداوند عز و جل این توفیق رو عنایت بکند و بتوانیم از این فرصتها نهایت استفاده رو ببریم. اون چیزی که باید نه تنها در این ماه بلکه در تمام ایام سال باید هم مهم مؤمن باشد، دغدغه یک مؤمن حقیقی باشد، همین جبران مافات و کسب درجات هست. اگر واقعا ایمان حقیقی در وجود شخصی باشد، هم مهم چیزی و هم مهم جز این ندارد. همین کفارات و درجات هست که مقام و مرتبه مؤمن رو نزد خداوند عز و جل بالا میبرد. نه تنها مؤمن بلکه فرشتگان مقرب خداوند عز و جل در ملأ اعلا هم غم و همشون و گفتگوشون بر سر همین ها هست. در حدیثی که امام احمد و ترمذی با سند حسن صحیح نقل کردن، معاذ بن جبل رضی الله عنه می فرماید یک روز در نماز صبح رسول الله صلی الله علیه و سلم تأخیر کردند. نزدیک بود هوا روشن شود، رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابان خودشون رو رسوندند و نماز رو اقامه کردند. بعد از نماز رو به ما کردند و فرمودند آیا می دانید علت تأخیر من برای نماز صبح چی بود؟ صحابه مؤدبانه گفتند الله و رسول و اعلم، خدا و رسول آگاه تر هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من در خانه به نماز ایستادم، چشمهایم بر هم آمد و به خواب رفتم و یک رؤیای صادقه دیدم. در خواب در پیشگاه خداوند عزوجل حاضر شدم و خداوند عزوجل با من سخن گفت و از من سؤال کرد یا محمد، ای محمد فیما یختصم ملأ الاعلا، ای محمد آیا میدانی که فرشتگان در ملأ اعلا در اون جمع با شکوه مقربین درگاه خدا در مورد چه چیزی با هم بحث و جدل می کنند، تخاصم و گفتگوی اونها بر سر چیست؟ پیامبر می فرماید من گفتم لا ادری، نمیدانم. دوباره از من سوال شد، باز اظهار بی اطلاعی کردم. رسول الله می فرماید سپس دستی بر سینه من گذاشته شد که به واسطه اون دست دریچه از علوم و معارف غیبی برای من باز شد، یک علم لدنی غیبی به من داده شد. و وقتی که برای بار سوم این سوال از من شد، جواب دادم فی الکفارات و الدرجات، گفتگو و بحث جدل فرشتگان در مورد کفاره ها یعنی جبران خطاها و درجات هست که کدام عمل نیک میتونه گذشته ما مؤمنین رو جبران بکنه و کدام عمل نیک میتواند درجات او رو در مراتب مختلف ایمان بالا ببره. در ادامه همین حدیث حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بعضی از کفاره ها و همین جبران ها و بعضی از درجات رو برمی شمارد که اگر ما نگاه بکنیم اونچنان که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود مثلا نقل الاقدام الى الجماعات و الجلوس و فی المساجد بعد از صلوات، اینها رو جزو کفاره ها و جبران ها عنوان می کند. همه و همه برمی گرده به نماز ما، به مسجد، به رابطه این که ما با نماز و مسجد داریم. یعنی اگر بخواهیم جبران بکنیم گذشته رو، اگر لغزش و خطا و گناهی از ما سر زده، باید بر بگردیم به نماز، بر بگردیم به مسجد، رابطه خودمون رو با مسجد محکمتر بکنیم. مشابه همین حدیث در مضمون همین احادیث، احادیث متعدد دیگه هم وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن وقتی که شخص به طرف مسجد حرکت می کند فلم یخط خطبتن الا رفع له بها درجه و حط عنه بها خطیئه، هر گامی که برمی دارد کفاره یک گناهشه، یک گناهی از گناهانش ریخته میشه و یک درجه بر درجات ایمانش افزوده میشه. انتظار نماز کشیدن، رجل قلبه معلق بالمساجد، وقتی که وقت نماز فرا میرسه و نمازش رو مؤمن ادا میکنه منتظر نماز بعدی هست که نماز رو در اول وقت ادا بکنه، همین انتظار نماز خودش به عنوان یک کفاره هست، به عنوان یک جبران هست برای گناهان. و مسئله سومی که به عنوان کفاره پیامبر صلی الله علیه و سلم عنوان می کند اسباغ الوضوء عند الکریهات، وضوء کامل، اهتمام و توجه به طهارت و وضوء خودمون. اگر واقعاً هر کتاب نماز برمی گشت پس این رابطه در نماز اول و در حضور در مسجد خیلی مهم هست و میتونه جبران کننده گذشته ما باشه. در مورد درجات رسول الله صلی الله علیه و سلم با سه چیز رو در همین حدیث یاد میکند: اطعام و طعام، پس آدابن به نیازمندان، ولین الکلام، خوش اخلاقی، اینها درجات مؤمن رو بالا میبره. و نماز در دل شب، رابطه پنهانی داشتن با خداوند عز و جل. پس این کفارات، این درجات خیلی مهم هست، مؤمن باید بهش اهتمام داشته باشه. ما در ماه مبارک رمضان اینها رو تمرین میکنیم: ذکر خداوند عز و جل، تلاوت قرآن، نماز ما، روزه ما، همه اعمال عبادی که این ماه انجام میگیره به نوعی کفاره گناهان ما و بالا برنده درجات ما هست. در پایان این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید سپس خداوند عز و جل از من خواست که یک درخواستی بکنم. هر چی می خواهی سوال بکن، درخواست بکن. رسول الله فرمود من این دعا رو کردم: اللهم اینی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، انجام کارهای نیک و دوری از گناهان و منکرات رو از خدا طلب می کند. یک دعای طولانی هست. آخر این دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الى حبک. اگر ما به مفهوم این دعای و درخواست رسول الله صلی الله علیه وسلم در این رؤیای صادقه توجه بکنیم، اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از خدا طلب می کند چشیدن طعم ایمان هست، بر اساس احادیث دیگه که توضیح دهنده همین حدیث می تونه باشه. ایمان دارای حلاوت هست، دارای شیرینی هست، دارای بوی خوش هست که هر کسی، هر مؤمنی شاید به این حلاوت ایمان، به این بوی خوش ایمان دست پیدا نکنه اگرچه هم ادعای ایمان داشته باشه. حدیث رو تموم بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد به صحابه فرمود الا انها حق فدرسوها وتعلموها، بدونید که این حقه و من دیدم، پس این رو با هم مدارسه بکنید و به هم دیگر یاد بگید این دعا رو و این مطالب رو. پس جدای از این که اعمال ما کفاره گناهان ما میتونه باشه، ان الحسب حسنات یذهبن السیئات، و جدای از این که میتونه بالا برنده درجات ما باشه، ما در این اعمال باید یک چیز دیگه ای رو هم جستجو بکنیم و اون شیرینی و حلاوتی که از ایمان نصیب ما باید بشه. بین خود اصل ایمان و حقیقت ایمان و طعمش یک فاصله بسیار طولانی هست. اگر به ما یک کاتالوگ یا یک کتابچه بدن که تصاویر یک ماشین آخرین مدل توش وجود داره، آخرین سیستم، از بیرون و از داخل این ماشین تصاویر بسیار زیبا، آخرین فناوری و تکنولوژی در این ماشین به کار رفته، اگر ما صدها بار هم این کتابچه رو ورق بزنیم و به عکس‌ها نگاه بکنیم، آیا میتوانیم اون لذت سواری ماشین رو درک بکنیم؟ اگر تصاویر یک قصر هم به ما داده بشه، باغ و استخر و همه امکانات رفاهی تو قصر وجود داره، اما تصاویرش هست. بعد اگر هزاران بار هم نگاه بکنیم، اون لذت اقامت در این قصر رو هرگز نمیتونیم احساس بکنیم. پس بین اصل ایمان و اون معتقدات ما که همون اصول ششگانه ایمان هست، ایمان به خدا، پیامبران و فرشتگان و کتابها و روز آخرت و قضا و قدر، که اینها اصول مشخصی و همه ما به اون ادعان داریم، و بین حلاوت و شیرینی ایمان فاصله همین نگاه کردن به تصاویر و وارد شدن در قصر و سوار شدن بر ماشین هست. پس خیلی مهم هست. مثال دیگه این میزنیم، وقتی یک شخص بیمار هست، یک بیماری پوستی بهش دست داده، میره پیش پزشک میگه که این بیماری پوستی تو شفا پیدا نمیکنه مگر اینکه بری زیر آفتاب، باید آفتاب بگیری. خب این شخص سخن این پزشک بهش اعتقاد پیدا میکنه، میگه بله خورشید میتونه یک سببی برای شفا باشه، چون درخشش داره، اشعه داره، اما زیر آفتاب نره، آیا شفا پیدا میکنه با این مجرد اعتقاد خودش؟ میگیم نه، باید حتما به صورت عملی آفتاب بگیره، زیر آفتاب بره تا پوستش درمان پیدا بکنه. قضیه ایمان ما هم همین هست. ایمان باید با جان و دل، با وجود ما آمیخته بشه. رضا بزرگان در تعریف ایمان همین رو میگن، الایمان تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. ما اینه که صادقانه با قلبت اون رو تایید بکنی، اون ارکان ایمان رو، و با جوارح و با اعضایت به صورت عملی اون رو در خودت به وجود بیاری. پس اون چیزی که باعث میشه یک مؤمن، یک انسان وقتی که در یک حالتی قرار داده، یک انسان دیگه تبدیل بشه، کاملا متحول بشه، اون چیزی که باعث میشه به خاطر خدا انسان از ارزشمندترین چیزهاش بگذره، همین حلاوت و شیرینی ایمان هست. بیاییم مقایسه داشته باشیم ایمان خودمون رو با ایمان صحابه. صحابه چون حلاوت و شیرینی ایمان رو چشیدن، حاضر شدن از همه چیزشون در راه خدا و رسول بگذرن. مهاجرین خانه و کاشانه و مالشون رو به خاطر خدا و رسول رها کردن، هجرت کردن. انصار از زن و مالشون، خانهشون به خاطر برادران مهاجرینشون گذشتن. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اگرچه خودشون نیازمند بودن، نیاز زیاد داشتن، اما به خاطر گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطر اطاعت از خدا و رسول، و احساس همدردی با برادران مؤمنشون از ارزشمندترین چیزهای خودشون گذشتند. اگر حلاوت ایمان چشیده شود، مؤمن بر انجام طاعات و عبادات حریص میشه، از اینکه در گناه و در معصیت قرار بگیره کاملا فراری هست، بیزار هست. برای چشیدن حلاوت ایمان در حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم سه امر رو ضروری میداند و میفرماید ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوت الایمان. سه چیز هست که اگر در وجود کسی به وجود بیاید به صورت عملی، اون شیرینی و حلاوت ایمان رو میچشد. اول ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. اول اینکه خدا و رسول نزد او محبوب تر از غیر اونها باشد. همه ادعا دارند که خدا و رسول نزد اونها محبوب تر از همه چیز هست، اما صرف ادعا نیست. تعصل اله و انت تظهر حبه ذات لعمری فی القیاس شنیع. شاعر زیبا میگوید لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. اگر این حب و این دوست داشتن واقعا صادقانه باشه، همیشه مطیع دستور خدا خواهی بود. اگر زمانی منافع تو، اگر زمانی مصالح تو با حکم خدا و رسول تناقض پیدا کرد، تضاد وجود داشت، حکم خدا و رسول رو ترجیح میده، اون زمان هست که شخص به حلاوت ایمان دست پیدا میکنه. خیلی از ما در مراوداتمون، در ارتباطاتی که با انسانهای دیگه داریم، در معاملاتمون، در تجارتمون، شاید یک نفع بسیار زیادی نصیب ما بشه، اما یک مشکل وجود داره که باید یک گناهی صورت بگیره تا این معامله پیش بخوره. حالا رشوه هست یا هر کار گناه دیگه، غدر هست، خیانت هست، دروغ هست، یا هر چیزی که توی اون شبهه حرام وجود داشته باشه، آیا حاضر هست اگر چون مخالف خدا و رسول هست، این کار حرام هست یا شبهه حرام توش وجود داره، به خاطر خدا و رسول، به خاطر دستور خدا و رسول از این منفعت عظیمی که عایدش میشه چشم‌پوشی بکنه، زیر پا بگذاره؟ اگر چنین کرد، بله، حلاوت ایمان رو میتونه بچشه، چون مطیع دستور خداوند عز و جل بوده. پس در زمانی که مصالح ما و منافع ما با حکم خدا و رسول تعارض پیدا کرد، حب ما نسبت به خدا و رسول مشخص میشه و الا نه. در حدیثی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمود ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالنبی و بالمحمد نبیا و بالاسلام دینا. یعنی طعم ایمان رو کسی میچشد، شیرینی ایمان رو کسی میچشد که به خداوندی خدا راضی باشه، محمد رو رسول و نبی بداند و اسلام رو دین خودش، یعنی کاملا پایبند و متعهد به حکم خدا و قوانین خداوند عز و جل باشه. داستانی هست، میگن یک روزی امام شافعی رحمت الله علیه دور خانه خدا طواف میکرد، شخصی جلوش بود و اونجا دعا میکرد، با خدا راز و نیاز میکرد، میگفت خدا یا چه کار بکنم که تو از من راضی شوی؟ ای خدا آیا از من راضی هستی؟ امام شافعی رحمت الله علیه دستی بر پشت این شخص زد، بر دوشش زد و گفت فلانی، تویی که داری از خدا سوال میکنی ای خدا آیا از من راضی هستی، آیا خودت از خدا راضی هستی؟ اون شخص گفت سبحان الله، من کی هستم که از خدا راضی باشم؟ وظیفه من این هست که رضایت خدا رو جلب کنم، من کی هستم که از خدا راضی باشم؟ خدا باید از من راضی باشه. امام شافعی رحمت الله علیه فرمودند اذا سرورک بالنعمه کسرورک بالنعمه فقد رضیت عن الله. بله، اگر در هنگام گرفتاری، در هنگام مشکل، در هنگام مصیبت به همون اندازه ای که در هنگام نعمت، در هنگام موفقیت خوشحال میشی، خوشحال شدی، اون وقت از خدا راضی هستی و خدا هم از تو راضی خواهد بود. ذاق طعم ایمان من رضی بالله ربنا. وقتی گفتیم به خداوندی خدا راضی باشه، یعنی به همه اون چیزی که خدا بهش دستور داده، به قضا و قدر خدا باید راضی باشه. دوم، ان يحب المرء لا يحبه الا لله. برای وجود آمدن طعم ایمان و حلاوت شیرینی ایمان، اگر بین ما دوستی و مودت و محبتی هست، باید به خاطر خدا باشه. حب یکی از مفاهیم عالی هست، یکی از فضائل نیک اخلاقی هست که ایمان ما هم با اون سنجیده میشه. در واقع رابطه متقابل هست. مفاهیم بسیار زیادی وجود داره، مثل ایثار، مثل گذشت، عفو، دلسوزی، شفقت، مفاهیم زیادی هست که این مفاهیم تا زمانی که زیر شاخه ایمان نباشه، به خاطر خدا نباشه، از اون حد دنیایش بالاتر نمیره. اگر میخواهیم این مفاهیم عالی از حد دنیایی بالاتر بره، ارزشمند بشه، باید اینها رو زیر شاخه ایمان خودمون قرار بدیم. اینها رو برای خداوند عز و جل فقط قرار داده بشه. خداوند عز و جل به همین مسئله اشاره میکنه. خب گفتیم یکی از مفاهیم عالی بود، قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها احب الیکم من الله و رسوله. همه این حبهای دنیایی، محبتهای دنیایی وجود داره بین زن و شوهر، بین پدر و فرزند، حب مال، حب جاه و مقام، همه اینها تا زمانی که زیر شاخه ایمان نباشه، به خاطر خدا و رسول نباشه و محبوبتر و خدا و رسول از اونها محبوبتر نباشند، اینها مایه هلاکت و نابودی انسان میشه. چه بسیار فرزندانی بودند که پدر و مادرشون رو هلاک کردند، در معصیت و در گناه انداختند. چقدر شوهران و همسرانی بودند که همسران خودشون رو در گناه انداختند. چون این محبت ها فقط یک محبت دنیایی هست و بعد به اون جنبه تعام و تعالی که بر اساس حب خداوند عز و جل باشه نرسیده. پس این خیلی مهم هست که این محبت ها رو ما نه تنها بر اساس مصالح، بلکه یا منافع یا رابطه نسبی و خویشاوندی و قرابت، بلکه اونها رو بیاییم هدفمند بکنیم. چون یک مؤمن در زندگی خودش بر اساس هدف و آرمان هست گام برمیداره و هدف و آرمانش فقط خداوند عز و جل و کسب رضایت اوست، رسیدن به بهشت هست. پس برای هدفمند کردنش باید ما این تحابب و این دوستی رو خدایی بکنیم، به خاطر خدا بکنیم. در حدیثی که در صحیح مسلم وارد شده از ابی هریره رضی الله عنه هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود شخصی قصد زیارت یکی از دوستانش در شهر دیگه ای کرد، به راه افتاد برای زیارت یکی از دوستانش. خداوند عز و جل فرشته ای رو مأمور کرد که چند تا سوال ازش بکنه و بهش یک نبیل بده. پیامبر می فرماید اون فرشته به شکل یک انسان در مسیر این شخص قرار گرفت در راهش و ازش سوال کرد که کجا میخوای بری؟ اون شخص گفت میخوام به زیارت و ملاقات فلانی برم، فلان دوستم. فرشته ازش سوال کرد که این دوستی شما به خاطر چیه؟ آیا با هم تجارتی دارید؟ حقی برگردن تو داره، منافعی بین شما هست یا قرابت و خیشاوندی بین شما هست، به خاطر چی میخوای بری ملاقاتش؟ اون شخص گفت نه هیچ قرابتی نیست، هیچ منفعتی هم عاید من نمیشه، فقط و فقط به خاطر خدا، چون مؤمن هست و من از قدیم ایمان او رو میشناسم، میخوام او رو ملاقات بکنم، به عیادتش برم. خداوند عز و جل بر قول هم بر زبان همون فرشته این نوید رو به این شخص میده که به این شخص گفته بشه که بدان که خداوند هم به خاطر این دوست داشتن تو رو دوست داره. پس این تحابب و این دوست داشتن ها حالا جدای از اون عوامل اگر در نظر گرفته بشه فقط و فقط به خاطر خدا باشه، اگر شخص فقیر هست، بیچیز هست، او رو دوست داره به خاطر خداوند عز و جل و پیمان دوستی بینشون وجود داره، این خدا هم او رو دوست میداره اون شخص. در حدیث دیگه‌ای رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید خداوند عز و جل در روز قیامت ندا می‌زند این المتحابون بجلالی الیوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. کسانی که تحابب و دوست داشتن اونها به خاطر خداوند بوده در روز قیامت در زیر سایه عرش خداوند عز و جل قرار میگیرن. یکی از هفت گروهی که زیر سایه عرش هستن هم همین ها هستن. پس این خیلی مهم هست که ما تابع مصالح یا منافع تنها نباشیم، بلکه همه مؤمنین رو دوست داشته باشیم هر کجای دنیا که باشه. ولا و محبت ما بر اساس ایمان ما باشه. اصل ولا و براء بر همین اساس شکل گرفته، یکی از اصول مهم ایمانی هست. یعنی محبت مؤمنین و مسلمین رو باید داشته باشیم و کراهت و براءت از همه مشرکین و منافقین و فاسقین. همین اصل حتی به اعمال هم سرایت میکنه. یعنی برای اینکه ولا و برای حقیقی محقق بشه باید ما همیشه هر کار نیک، هر معروفی رو همیشه معروف بدانیم، کار نیک رو نیک بدانیم و کار بد رو و منکر رو همیشه منکر و بد به حساب بیاریم. این خیلی مهمه. امروز وسایل ارتباطی مثل موبایل، کامپیوتر، اینترنت، اینها هست. خیلی از مصادیق جرم، خیلی از گناهان و معاصی تو همین ها منتشر میشه، پخش میشه. این حدیث رو توجه بکنیم، حدیث عرس بن عمیره کندی رضی الله عنه هست که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کرده، در ابی داوود نقل میکنه. میفرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا عملت الخطیئه فی الارض، وقتی یک گناهی در یک گوشه از جهان اتفاق میفته در هر جایی باشه، کان من شهدها فکرهها، کسی ممکنه هم اونجا حاضر باشه اون رو ببینه اما حداقل با قلبش از اون کراهت داشته باشه، اظهار کراهت بکنه، ناپسند بدونه، کان که من غاب عنها، انگار که اونجا نبوده، در گناه و در مجازات شریک اونها نمیشه. اما برعکس، و من غاب عنها فرادیها کان کمن شهده. اما اگر کسی از اونجا نیست، تو محل جرم و گناه وجود نیست، خودش حاضر نیست، اما وقتی که به گوشش میرسه یا میبینه به اون راضی شد، انگار که خودش اونجا حاضر بود. این مسئله خیلی خطرناکی است. براء و ولاء ما باید هم نسبت به مؤمنین و هم نسبت به معروف و منکر وجود داشته باشه. و سومین چیزی که باعث به وجود آمدن حلاوت و شیرینی ایمان میشه، و سخن رو به پایان برسونیم که طولانی شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود و ان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار. اگر تکه تکه هم بشه از این که به حالت قبلی خودش بر بگرده، حالت گناه حالا باشه، حالت معصیت باشه، حالت کفر باشه نعوذ بالله، اگر تکه تکه هم بشه باید منزجر باشه از برگشتن به حالت اول، حالت قبلی که در اون بوده، حالت گناهش، حالت کفر و شرکش. اگر چنین حالتی وجود داشت، بله حلاوت و شیرینی ایمان رو می چشه. در حدیثی که نقل شده، داستان ماشته دختر ماشته دختر فرعون، آرایشگر دختر فرعون، داستان معروفی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر معراج می فرماید: بینما انا اعرج فی السماء شممت رائحة طیبة ما شممت مثلها من قبل. می فرماید وقتی که من عروج می کردم در سفر اسراء و معراج به آسمان ها، یک بوی بسیار خوشی شنیدم، به مشام من رسید که تا به حال چنین بوی را هرگز استشمام نکرده بودم. وقتی سوال کردم که این بو متعلق به کی هست، به چی هست، به من گفته شد این بو متعلق به ماشته دختر فرعون، آرایشگر دختر فرعون و چهار فرزندش هست. یک داستان بسیار غم‌انگیز و متأثر کننده داستان ماشته دختر فرعون هست. میگن این آرایشگر یک زن آرایشگر دختر فرعون هست. وقتی که داشت او رو آرایش میکرد، موهاش رو شونه میزد، یک دفعه شانه از دستش میفته بر زمین. تا حالا این زن ایمانش رو مخفی میکرد به خاطر ترس فرعون، اما ناگهان همینطوری از دهانش بسم الله خارج میشه وقتی که میخواد شانه رو برداره، با بسم الله برمیداره با نام خدا. دختر فرعون ازش سوال میکنه آیا منظور تو پدر من هست؟ چون فرعون ادعای خدایی داشت، خودش رو صاحب مال و جان و همه انسان ها میدونه. گفت منظور من خدای من و تو و پدر تو هست، خدای یکتا. دختر فرعون او رو تهدید کرد، گفت من این قضیه رو به پدرم میگم و همین کار رو کرد، به پدرش قضیه رو گفت. پدرش دستور داد که این آرایشگر این زن رو احضار بکنن. باز ازش سوال کرد که آیا خدایی برای تو غیر از من هست؟ اون زن گفت بله، خدای من و تو و همه انسان ها، رب العالمین هست. فرعون عصبانی شد، گفت آیا این زن فرزند داره؟ بهشون میدم که کی خدا هست. میگه آیا فرزند داره؟ گفتم بله، چهار تا فرزند داره، یکیش هم شیرخوار هست. گفت هر چهار تا فرزندش رو جلو به من بیارید. دستور داد یک دیگی اونجا حاضر بکنن و جلو به چشم مادر یکی یکی فرزندانش رو در دیگ بیاندازن تا بسوزن و کباب و زغال بشن. این مادر با مشاهده این صحنه ها بر این ایمانش استقامت کرد. یکی یکی فرزندانش در دیگ انداخته می شد، اما بر این قول خودش که خدای من الله هست استقامت کرد. حتی در همین روایت نقل شده که یکی از فرزندان شیرخواری که سخن اومده همین فرزند شیرخوار همین زن هست. در طول تاریخ اتفاق افتاده، چند مورد هست، یکیشون همین هست که همین فرزند شیرخوار به زبان میاد و مادرش رو تشویق میکنه بر استقامت بر ایمانش. و در آخر فرعون این زن و فرزند شیرخوارش هم میاندازه توی آتش. حالا رسول الله صلی الله علیه و سلم سالها بعد در سفر اسراء و معراج یک بوی بسیار خوشی استشمام کرده و اون بوی ایمان این زن هست. پس ایمان ما میتونه خوشبو باشه، ایمان ما میتونه خوشطعم و شیرین باشه اگر ما به این سخنان ناب رسول الله صلی الله علیه و سلم توجه بکنیم، حب خودمون رو بر اساس حب خدا و رسول و اون چیزی که خدا و رسول به اون راضی هستن قرار بدیم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.